متقاضی طلاق باشه یا نه، منوط کرده به بذل بخش یا تمام مهریه، حتما باید سند وکالت دیده بشه. اما اگر بدون استناد به اون سند وکالت به اعتبار تحقق شروط ضمن عقد مراجعه کنن، حتما بررسی میشه. اگر شروط محقق شد، وکالت در طلاق به صورت کلی برای ایشون اینجا، ولی خب ایشون سند وکالت رو اخذ کرده، بعد اون اختیارات حتما بررسی بشه، ببینیم چه اختیاراتی از سوی زوج به زوجه با موجب سند رسمی وکالت اعطا کردید.
درسته. سوال دیگه دارین؟ الان قطع شد؟
نه، دارم.
سوال دیگه دارین شما؟
من نوشته توی اون وکالت نامه نوشته که والا به صورت توافقی با هر شرط قرار، اینو برای من نوشته شده، ولی خب نوشته که طریقه اعم از قبول بذل نفقه و بذل عین مهریه.
میگن میخوان مهریهشون هم بگیرن، الان میتونن که جوری باشه که هم بتونن طلاق بگیرن هم مهریهشون رو.
اگر اینجوری که پاسخ دادن در واقع به صورت مطلق اعطا شده وکالت، یعنی زوج این اختیار رو داده حتی با دریافت مهریه یا بذل بخش یا کلی از مهریه و قبول بذل بتونه طلاق بگیره، مشکلی نیست. اما اگر در واقع مشروط کرده، منوط کرده استفاده از سند وکالت رو به بذل مهریه، کل مهریه، به نظر میاد اگر این شرط رو گذاشته باشه تو سند وکالت نمیتونه.
ولی اگر از حق طلاقشون نخوان استفاده کنن با وجود شرایطی که دارن چی؟
با تحقق شروط ضمن عقد یا احراز اسر و حرج. من یه توضیح در مورد اسر و حرج بدم. اسر و حرج مصادیقی ذکر شده در قانون، تفسیر ماده 1130 قانون مدنی. احراز کلی اسر و حرج به عهده دادگاه. این که شما فرمودید با یک بار ضرب و جر می شود، بله، دادگاه ممکنه رفتار زوج رو در دادگاه ببینه، اصلا خودش به این نتیجه برسه که ادامه این زندگی برای زوجه سخته. یعنی اگر قاضی رفتار زوج رو در واقع در دادگاه ارزیابی بکنه، ببینه پرخاشگر هست، روی پرخاشگری داره، با اون بله. کنار گذاشتن این ادله در واقع میتونه به این نتیجه برسه که اسر و حرج برای زوجه احراز شده است.
درسته. آقای دکتر کیانی،
این خرجی کلا به من نمیده و من با نامه پزشکانونی رو دارم آقای دکتر.
درسته. خب پس اینو میتونید ارجاع بدید به محاکم قضایی. خب چون با توجه به اینکه یکی از شروط 12 گانه همین ضرب و شتم هست، احتمالاً بتونید شما این حکم رو بگیرید. خیلی ممنونم خانم، روزتون بخیر باشه، با شما خداحافظی می‌کنیم. آقای دکتر کیانی، من یه سوال دارم، اینکه آیا با شروط ضمن عقدی که خانم آقا امضا می‌کنه و خانم در اختیارش قرار می‌گیره، یا حالا اگر که شروطی هم اضافه کنن به اون شروط 12 گانه، آیا مهریه سر جاشه؟
بله، ببینید، ما به محض اینکه عقد محقق میشه، خانم میاد و مالک تمام مهریه‌اش میشه. و حالا بعد اگر در خدمتتون عرضم که بحث طلاق در قبل از عقد و اینها هم که یه اصولی داره، اما اون چیزی که در رابطه با سوال شماست، بله، اگر ثابت بشه و شروط ضمن عقد یا اسر و حرج ثابت بشه، هیچ گونه ارتباطی به مهریه پیدا نمی‌کنه.
درسته. یه سوالی پرسیده یکی از شنونده هامون، خانم زهرا، گفتن که یکی از شروط ضمن عقد تصنیف اموال هستش، اموال هستش، گفتن که اینو همه امضا میکنن اما هیچکی موقع طلاق این رو رعایت نمیکنه.
ببینید، این شرط اینطوریه، به صورت کلی نیست. شرط این هستش که یک قسمتش ناظر بر مرد، یک قسمتش ناظر به خانم هست. حالا آنچه که ناظر به مرد مرده، اگر خانم یاد به استناد شروط ضمن العقد دادخواست طلاق را داره میده، یعنی میگه حق طلاق را من میخوام استفاده کنم وکالت طلاق، دیگه اینجا نصف دارایی معنی و مفهوم پیدا نمیکنه، چون خانم آمده طلاق را داده.
دوسته.
مرد اگر دادخواست طلاق بده، اون موقع با یک شروطی که اگر خانم به هر حال یه قسمتش هم به شخصیت اون خانم برمیگرده که آیا رفتارهای انجام داده، مثلا فرض بفرمایید خیانتی صورت پذیرفته نپذیرفته، حالا اون رو کاری نداریم. میخوام این رو عرض بکنم که آنچه که وجود دارد این است که مرد دادخواست طلاق بدهد، چون این جلسه‌مون داریم صحبت میکنیم خانم میخواد دادخواست طلاق بده. خانم که میخواد دادخواست طلاق بده، دیگه تعلق نمیگیره.
بعد زوجین بعد از ازدواج میتونن این شروط 12 گانه رو مثلا برن بگن که اصلا نمیخوام باشه.
ببینید، اینها توافقیه، یعنی
اونی که دقیقاً توی دفترچه
نوشته شده. اصلا شما ببینید، شروط ضمن العقد رو همونطور که آقای دکتر به درستی هم فرمودن، اصلا روز اول میتونه بگه من این شروط رو نمیخوام. اتفاقا داشتم میومدم در مسیر برنامه، یا اقوام بود به من تماس گرفت گفت که من میخوام که این حقوقی بود، گفت که میخوام این شروط رو بردارم و آره میخوام شروط رو بردارم.
خانمم قبول دارن
همین، داشت با من مشورت داشت میگرفت، یعنی دانشجو حقوق بود، داشت با من مشورت میگرفت. خودم برام جالب بود که اینکه شما اول برنامه فهمیدید نه واقعا دیگه به یه سمت و سوهایی رفتن که اوایلش هم خیلی بحثای جدی میکنن، مخصوصا در رابطه مهریه دیگه. الان این تفکر نیست که کی داده و کی گرفته دیگه، به این شکل نیست، دقیقاً حواسشون جمعه. مثلا فرض بفرمایید شخصی اومده در روز اول داره میگه آقا من میخوام چیکار بکنم، شروط رو میخوام کم بکنم،
یعنی همه چی میشه روز اول. آقا میشه
نه توافق ارزمه، اصلا کاری ندارم با آقا و خانمش، اصلا کاری ندارم، میگم در روز اول میتوانند آقا بگه آقا من این شروط رو میخوام، خانم بگه آقا بله من میخوام، خانم میتونه بگه ببخش من میخوام 4 تا شرط دیگه هم اضافه بکنم،
یعنی که اصلا نمیخوام،
اصلا نمیخوام. اینها توافقی است، اصلا با هم ازدواج کردن، بعد از ازدواج میان میگن آقا ما میخوام شروط رو کمش بکنیم، یه شروط رو افزایش بدیم. این نیست که ما فکر کنیم که
باید برن کجا،
توی دفترخونه باید برن انجام بدن، حتی دفترخونه هم که نران توافق طرفین میتونه انجام بشه، یعنی من این نداره
کجا، یعنی خودشون بله
بله بله بله من اقانی نداره،
هر تحت فشار باشه چی، مثلا خانم آقا تحت فشار باشه مجبور
داریم صحبت بکنیم که میتواند یا نمیتواند. اما بهتر و توصیه ما این است که همون دفترخونه ای که، یعنی از قانونی ما همیشه توصیه میکنیم، توی برنامه هم داریم توصیه میکنیم دیگه، توصیه میکنیم که اگر هر گونه توافقی میخوان انجام بدن، بله دفترخونه ازدواج تشریف میبرن اونجا، میگن آقا من این 4 تا شرط رو میخوام بردارم، یا این 4 تا شرط رو میخوام چیکار بکنم اضافهش بکنم.
بسیار عالی. یه شنونده دیگری پشت خط تلفن ما هستن، آقای نصیری، یک موردی رو میخوان مطرح کنن. آقای نصیری سلام، روزتون بخیر باشه، خوش اومدین. سلام آقای نصیری، صدای ما رو دارین؟ خب ظاهرا صدای ما رو ندارن. آقای آذرتاش، من یه سوال دارم که آیا در پرونده هایی که داشتین بوده موردی که مردها هم شروط ضمن عقد بذارن؟
عمدتا این با توجه به این که در واقع در موقع جدایی طلاق ایقاع و از اختیارات مرده و هر زمان میتونه همسرش رو طلاق بده، نیازی به شرط خاصی احراز نمیشه، مثلا احساس نمیشه،
یعنی دیگه آقایون به اندازه کافی دیگه حق دارن دیگه.
نه اینجوری نیست. ببینید ما باید قانونی و حقوقی بحث بکنیم. ببینید شرط همونجوری که آقای دکتر فرمودن، عقد نکاح عقد دو طرفه است، عقد دو طرفه توافقی است، به هر شرطی زوجه میتونه شرط کنه، انتخاب مسکن با منه، انتخاب محل زندگی با منه.
ولی خب از قدیم اینطوری بوده که همه چیز مال مرد بوده دیگه، یعنی مرد میتونسته همین الانش هم حق طلاق با مرد، مگر اینکه شروط ضمن عقد رو امضا کنن با هم دیگه، اگر در حالت عادی با مرد دیگه حق طلاق. خب
این قانونه، این قانون
همون دیگه، به هر حال قانونی حق رو به آقا میده دیگه. حالا
به هر حال ما قانونگذار نیستیم، مکلفیم قانون رو آنچه که هست اجرا بکنیم. در مقام اجرا ما فرقی بین آقا یا خانم در دادگاه نیست، دادگاه بررسی میکنه، اگر شروط ضمن عقد محقق شد بهش عمل میکنه، اگر محقق نشد از مستاق کلی در واقع اسر حرج استفاده میکنه. این نیست که بگیم نه همه اختیارات به آقا داده شده،
یعنی تبصره هایی برای خانم ها گذاشته شد.
البته آقای دکتر اگر شما مستحضرید که مثلا بعض مواقع میگن که اختیار دست آقاست، در صورتی که از اون مهریه دست خانومه. مثلا فرض بفهم خانم میاد میگه من از حقم میگذرم، شما هم از حقت بگذر، میدونی گیر کجاست ایراد کجاست؟ که خانم میخواد بیاد بگه هم مهریه را من میخوام، هم حق طلاق را میخوام. خب نمیشه که هر دو طوره که نمیشه. شما باید توافق بکنید آقا یه حقی داره، شما یه حقی داره.
حالا اینم جای بحث داره، ولی خب الان آقای نصیری اومدن روی خط. آقای نصیری سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام، روز شما بخیر. از ادب خدمت شما مجری محترم و کارشناسان گرامی.
بر شما یکی از شروط ضمن عقد ازدواج مجدد هست که حالا اگر که آقا بخواد این کار انجام بده باید با رضایت خانم باشه، که حالا ما خیلی از موارد هم میبینیم که این اتفاق نمیفته، یعنی آقا خیلی بیخبر میره این کار انجام میده و نمیدونم که آیا واقعا وقتی این شرایط پیش میاد زن میتونه درخواست طلاق بکنه یا نه. الان آقای نصیری در مورد این موضوع میخوان صحبت کنن، تجربهشون رو بگن. در خدمتتون هست.
زنده باشید. حقیقتش پدر همسر بنده 60 سالشونه و شاغل هستن، الان حقوق تقریبا 40 میلیونی هم ماهانه دارن، دو تا شغل دارن، بعد توی تامین مایحتاج زندگی خودشون متاسفانه به مشکل خوردن. با این حال رفتن یه خانومی رو بدون اطلاع همسرشون اختیار کردن، تمامی اموال خودشون هم تو اون مسیر دارن هزینه میکنن، حتی خودروی خودشون رو عوض کردن و فروختن، یه خودروی پایین‌تر گرفتن و دارن هزینه میکنن برای اون خانم.
درسته. بعد خانمشون اجازه داده بودن که ایشون ازدواج کنن؟
نه اصلا تازه فهمیدیم، بعد از یک سال پیش ایشون رفتن عقد کردن، بعد ایشون رو سفرهای زیارتی میبرن و اینا. بعد اموال خودشون هم فقط یه دونه خونه و زمین مونده در واقع با یه دونه خودرو. بعد البته اینو بهتون بگم که اموال ایشون تو رهن بانک، چون وام هم گرفتن از اونا. حالا سوالم اینه که به چه شکل میتونیم ما احقاق خلق کنیم و مهریه ایشون به چه شکل خواهد بود؟ مهریه شون کلن 200,000 تومنه. یه نکته ای هم که هست اینه که ایشون یه دونه پسر و خیلی پسرشون هم متاسفانه مریضه، بعد برای ایشون هم زن اختیار کردن و زن گرفتن و ایشون بچه دار هم شدن. دوست. بعد باید هزینه های زندگی ایشون رو هم بدن که اونم نمیدن. خب. یعنی فقط دارن توی مسیر.
حالا الان سوال چیه؟
سوال هم اینه که به چه شکل ما میتونیم حق کنیم و
میخوان طلاق بگیرن مادر خانم؟
بله بله دیگه، زندگی واقعا غیر ممکنه. چون ایشون حتی 2 هفته یه بار خونم نمیان، حالا بهونه کردم میگن که من شغلم مثلا دوره، 1 ساعت با خونه فاصله داره، ولی میگم من دوره، من اینجا میمونم، در حالی که ما خیلی وقتا رفتیم دیدیم اصلا اونجا هم نیست.
درسته. آقای آذرتاش پاسخ شنونده رو میدید، اصلا ایشون رفتن یواشکی ازدواج مجدد کردن، خانم میتونه درخواست طلاق بده؟
بله قطعا یکی از شروط ضمن عقد نکاح محقق شده، اگر این شروط در زمان عقد نکاح امضا شده از سوی زوج، این وکالت در واقع تا این وکالت محقق شده وقتی که ایشون رفته ازدواج کرده.
آقا نمیتونه بگی من اومدم شفاهی بهش گفتم گفته باشه برو زن بگی؟
نه، شفاهی رو آقای دکتر کیانی تو ابتدای بحث فرمودن.
درسته.
اظهارات شفاهی در دادگاه خیلی مستند نیست. درسته. یعنی دادگاه نمیتونه به صرف اظهارات شفاهی ترتیب اثر بده، باید حتما مستند باشه. به محض این که در جلسه دادگاه اقرار بکنه یا ادله ارائه بکنه که ایشون ازدواج کرده، این شرط محقق شده، یعنی به نوع انگار که وکالت رسمی طلاق داده باشه.
درسته.
این شرط محقق میشه، میتونه با دریافت تمام حقوقش در دادخواست طلاق ارائه بکنه.
بسیار عالی. سوال دیگری دارید آقای نصیری؟
متشکرم. فقط این تمام حقوقش شامل چیا میشه؟ من چون توی اینترنت هم مباحث مختلفی میاره، نظریه‌های مختلف میاره، این قانون نظرش چیه درباره این که شخصی مثلا 200,000 تومان مهریه‌شه، خب چقدر از اموال ایشون به ایشون میرسه و چون اموالشون حالا در رهن بانکی تکلیف چیه دقیقا؟
چه سالی بوده 200,000 تومان؟
تقریبا الان ایشون فکر کنم 40 ساله با هم ازدواج کردن.
بله ببینید، این که 200,000 تومنه بر مبنای نرخ روز محاسبه میشه، این مهریه دقیقا در حین اجرا یا معرفی به دفترخونه به نرخ روز مهریه محاسبه میشه. اما همونجوری که آقای دکتر کیانی فرمودن، تو بحث تنصیف اموال در طلاق از ناحیه زوج قابل مطالبه و اعمال نیست. بند الف شروط ضمن عقد نکاح که در خصوص تنصیف اموال، زمانی است که مرد میخواد همسرش طلاق بده، اونم اموالی رو مشمول میشه که در دوران زوجیت، یعنی در دوران زوجیت مرد به دست آورده باشه، تا 50%ش مشمول شرط تنصیف خواهد شد. بنابراین بحث تنصیف اموال در این مورد که خانم متقاضی طلاق هست قابلیت اعمال رو نداره و مهریه قابل مطالبه است، اگر نفقه معوقه داره قابل مطالبه است.
بله.
من معذر شنونده عرض کنم، من هم توی سری زدم، اگر 40 سال قبل باشه حدودا 3,400,000,000 میشه مهریه به روزش.
درست.
خیلی ممنونم آقای نصیری، روزتون بخیر باشه. با شما خدا
حافظ. روز شما خیر. ممنونم.
خدا حافظ. الان یه بحثی با آقای دکتر کیانی داشتیم اینجا، یه صحبتی بکنیم. آقای دکتر کیانی، شما گفتین که خانمایی که طلاق میگیرن، یعنی طلاق میخوان، میگن طلاقمو بده، دیگه مهریه برای چی میخوان؟ خب
نه، عرض کردم که شما فرمودید که طلاق دست مرده.
خب
گفتم بله، طلاق در اختیار مرده.
خب
طلاق در اختیار خانم نیست، از اون ور هم حقوقات مهریه را خانم
خب
داره.
آخه یعنی اینا با هم دیگه هم کف نیستن؟
نه، اینو میخوام عرض بکنم. ببینید، یه آقایی داره زندگی میکنه، یه موقع از آقا خانم رو در یک وضعیت اسر و حرج قرار داده، ثابت میکنه هم طلاق میتونه زن بگیره، هم میتونه مهریه بگیره.
خب حالا اصلا خانم دیگه نمیتونه
در یک حالتی خانم میگه آقا این من در حالت اسر و حرج نیستم، درسته؟
خب بله.
یا نمیتوانم ثابت کنم، میخوام طلاقم بگیرم. خب آقا طلاق نمیده که. خب ببینید منطقیه، شما آقا طلاق بده که چیکار کنه؟ تا آخر عمرش قسط بده؟
نه
دیگه،
یه چیز متعادلی باشه که اون خانومم میخواد جداشه بره، خب یه زندگیش تمام میشه، باید از صفر شروع کنه.
حداقل
نصف
امبار ارزم همینه، توافقی با هم بکنن.
من
میخوام بگم
که دعوامون نشد.
آره.
آقای دکتر کیانی، یکی از پیام‌هایی که عذرخواهی می‌کنم شنونده‌ها برام فرستادن، گفتن که قانون برای آدم شکاکی که عذاب روحی میده ولی کتک نمیزنه چه ترفندی داره، یا برای آدم بد اخلاقی که نفقه میده ولی اخلاقش بده، یا برای کسی که مثلا رفیق باز تمرکز رو خانوادش نداره. اینا رو ثابت کردنش یکم سخته، و حالا معمولا هم میگن که خانم برو زندگی کن، برو گذشت کن، نمیدونم، ولی خب واقعا در دراز مدت خیلی وحشتناک میشه، سخت میشه. آقای آذرتاش، شما پاسخ این سوال رو بدید.
عرض کنم خدمتتون، بحث احراز اسر و حرج عرض کردم در سوالات قبلی بر عهده دادگاهه،
درسته،
ولی بار اثباتیش بر عهده خواهان که همون
آخه روانیش دیگه سخت میشه. پزشک قانونی میتونه این رو کمک کنه که اثبات بشه؟
بله، زوجه میتونه تقاضا بکنه، ایشون دچار مشکلات روحی روانیه، و تقاضا دارن برای معاینات پزشکی قانونی. به پزشکی
بعد اگر نره چی؟
بشه. اگر نره میتونه ادله برای خانم محسوب بشه.
دوست.
اگر استنکاف بکنه میتونه ادله محسوب بشه، و دادگاه در احراز اسر و حرج راحت تر میتونه به این نتیجه
برسه. بعدا ببینید، من ایش توضیح بدم. ببینید مثلا این مصادقی داره انجام میده، رفیق باز بوده، تمرکز بوده، اینها ببینید به بستگی به سن افراد داره دیگه. مثلا فرد فرمان هم از خودم من بگم، خب قاعدتا اون تفکر که تو 27-8 سالگی 30 سالی داشتیم که الان که نداریم که، قاعدتا این سوالات رو من میبینم تو تجربه‌ای که دارم نگاه میکنم، اوایل زندگی یا شخصی خیلی جوان‌تر اینا رو داره مطرح میکنه. ما توصیه‌م این است که به هر حال یه قسمت به نام روانشناسی خانواده وجود داره، اونجا مراجعه بکنن، ذهنشون این نرد که آقا دیگه تمام شد. هیچ وقت به قول روانشناسان هیچ وقت شما پیدا نمی‌کنی یه فردی که دو نفر تمام روحیاتشون عین هم دیگه باشه. قصه نمیشه که دو فرد از دو خانواده، از دو پدر و مادر مجزا، فرهنگ‌های مجزا، حالا انجام شده، و سعی کنن توصیه ما این است که با روانشناسی خانواده بتونه این کار انجام بده.
آقای دکتر کیانی، اون مواردی که شما میگید میتونن امضا نکنن در سند ازدواج، اگر مثلا عروس یا داماد بگه من اینو قبول ندارم، امضا نمیکنم، اشکالی نداره؟ میتونه ازش بگذره خالی بمونه؟
بله.
آخه تو تو میگه یه دفتر گنده میان جلو آدم میزن، اینقدر باید امضا کنی که فقط باید برسی
امضا کنن، امضا بکنی هیچ مشکلی. آها ببین،
من فقط باید برسی امضا بدی که بخوای بخونی دو روز.
من فقط تنها، ببینید، من تنها دغدغه من مهریه است. در برنامه قبلم عرض کردم، من با آقایون بگم آقایونی که میخوان زندگی بکنن شروط ضمن عقد امضا بکنن، اون کسی که میخواد زندگی بکنه امضا کنن، مشکل پیش نمیاد. من فقط دغدغه مهریه است، میگم در مهریه‌های نامتعارف گرفته نشود که یک باب بدی توی فرهنگ بود که حالا خدا رو شکر تو برنامه قبلی مفصل صحبت‌ها رو کردیم، و الا این شروط رو ما به عنوان حقوقی اعلام میکنیم هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون اون شروط
جنگ اول هم
اصلا مشکلی نداره.
آقای دکتر، جناب آقای آذرتاش، نظر شما چیه در مورد اون دفتر گنده که عروسا همه باید امضا کنن، بعد مثلا وقتم نیست، میگن تون فقط امضا کن، اونا هم میتونن امضا نکنن مثلا یک بندایش رو؟
ما مواردی داشتیم که هیچ کدوم از شروط توسط زوجین یا حتی از زوج امضا نشده است. بله، این اختیار، هیچ اجباری وجود نداره که زوجین این شروط رو امضا بکنن. مضافاً برای اینکه یک مواردی هم داشتیم که شروط اضافه تر از این بندهای
دوازده تون دفتر بزرگه
نه تو شروط ضمن عقد یه شرط بعد الان که جمع شده، الان دیگه به صورت الکترونیکی صادر میشه و اون دفاتر دیگه وجود نداره، ولی پیش سند رو در واقع میذارن جلوی طرفین.
از قبل میتونن مثلا یه مطالعه آدم ها داشته باشن؟ عروس دوماده چجوری میتونن اصلا از قبلی اطلاعی داشته باشن؟
توصیه من اینه که حتما از قبل اینا رو مطالعه بکنن.
میتونن تو اینترنت هستش که برن؟
نه، این سند، هر سندی رو ببینید هر سندی رو مردم عزیز ما وقتی میخوان امضا بکنن حتما با حقوق دان مشورت بکنن.
از کجا میتونن پیدا کنن که بخونن؟
به راحتی در اینترنت سرچ بکنن شروط ضمن عقد نکاح.
و حالا یه سوال دیگه میخوام ازتون بپرسم، شما خودتون دختر دارین آقای آذرتاش؟
بله بله.
ازدواج کردن؟
نه ازدواج.
اگه بخوان ازدواج کنن چه شرط ضمن عقد اضافه میکنه شما به بندها؟
ببینید
راحت بگید،
شاید الان با توجه به این وضعیت شاید من هم دنبال اون بحث باشم که ضمن عقد نکاح حق طلاق رو نه برای دخترم، حداقل برای خودم بگیرم.
برای خودتون؟
که خودم بتونم اون به هر حال اون هیجانات جوانی باعث نشه که به راحتی بتونه از این استفاده
بکنه. حتی دخترت. بسیار عالی. و جنبندی اگر که نکته باقی مونده در خدمتتون هست.
توصیه من اینه که در واقع شناخت دقت کافی رو داشته باشن. ازدواج بدون شناخت، ازدواج احساسی، دوستی های خیابانی نتیجهش مراجعات مکرر به دادگاه های خانواده است. خیلی در شناخت دقت بکنن، وسواس به خرج بدن خانواده ها، این که صرفا ما اینو دیدیم خوب اخلاق تحقیق کنن، دقت بکنن. و آقای دکتر فرمودن مهریه های سنگین هیچ زندگی رو نجات نمیده. مراجعه زوجه به دادگاه برای مطالبه مهریه به نوعی میشه گفت که شروع پایان اون زندگی است. دوست. زندگی مشترک است. خیلی دقت بکنن انشالله که زندگی هایی که بر مبنای شناخت متقابل تشکیل میشه همیشه
انشالله. اصلا امیدوارم که هیچ کدوم از زوجینی دختر پسرهای عزیزی که با همدیگه ازدواج میکنن اصلا کارشون به اونجا نرسه که بخوام برن دادگاه یا اصلا اقدام حقوقی انجام بدن. خیلی ممنونم آقای آذرتاش. آقای دکتر کنی شما اگر صحبتی دارید.
خواهش می‌کنم.
دختر ندارید که البته اگر بخوایم بگم
بپرسم ازتون
انقدر فکر میکنید که نمیگید آخرم که درست
جواب. هیچ خدمت شما بگم واقعا دارم میگم.
بر پسرتون اگه شرطی بذارم قبول میکنید؟
واقعا بگم در انتخاب ما باید دقت بکنیم. یعنی بسیار نکته کلیدی های دکتر آذرتاش فرمودن، انتخاب درست انجام بدیم خودمون هم گرفتار نکنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کیانی، کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه. خیلی ممنونیم از اینکه با قانونیار امروز همراه بودیم. شروط ضمن عقد چه اون 12 تا شرط چاپی، چه شرطهایی که خود زوجها اضافه میکنن، در واقع قراردادی برای آینده، برای روزهایی که شاید زندگی اونقدرها هم روی خوش نشون نده. این شرطها نه برای جدایی بلکه برای ایجاد توازن و امنیت در دل ازدواج. اما واقعیت اینه که خیلی از زوجها هنوز موقع امضا کردن به این شروط دقت نمیکنن، بدون اینکه بدونن شاید همین بندها ممکنه که روزی ناجیشون باشه. دادگاه ها هم بارها نشون دادن که این شروط روی کاغذ باقی نمیمونن و میتونن تو زندگی سرنوشت ساز باشن. پس چه در آستانه ازدواج باشیم چه در میانه راه زندگی، یادمون نره که عقدنامه فقط یه دفترچه تشریفاتی نیست، سندی حقوقی و حمایتی که میتونه هم پشتوانه آرامش زن باشه و هم مانع تنش های بی پایان خانواده. یادمون نره جنگ اول به از صلح آخر، و امیدوارم که کار زندگی هیچ کدوم از شما عزیزان به دادگاه و طلاق و قانون و مسائل قانونی نرسه و در کمال آرامش و منطق زندگی خودتون رو ادامه بدید. روز خیلی خوبی داشته باشید. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا هفته دیگه شنبه و قانونیاری دیگه.
بگو که رفتنت بازم یه خوابه، نذار که بی تو از نفس بیفتم، نذار همینجا قصمون تموم شه، هنوز یه حرفایی رو بهت نگفتم. تو پشت پنجره نشستی، از چشم من بارون میباره، تموم قطره های بارون داره تو رو یادم میاره، داره تو رو یادم میاره. قلب من همیشه بمون که زندگیم بدون تو سیاه، نرو که رفتن تو اشتباهه، بدون که پشت رفتن تو آهه.
قند و شکر ساخته ام جوجه خروس
باشه. حضرت آقا چه مدت قصد اقامت داره؟
این بستگی داره به جاذبه تهران و پذیرایی گراند هتل.
تو بیا مگر این روز را غر نشه.
خلو منم اولش لاله‌زار بودم.
با صدای پایتخت،
صدای نازک توی خیال،
رادیو تهران،
صدای ما رو از استودیوی
رادیو تهران، رادیو پایتخت. شبکه رادیویی تهران.
آب رگ حیات زمین است، گوهری که در دل سنگ و شن پنهان می شود و گاهی سالها در تاریکی می ماند، بی صدا و بی نشانه. روایت امروز ذرات امید داستان رد آب در اعماق زمین است، داستانی که بدون ردگیری علمی رد پایش گم می شود و تشنگی دشتها را می بلعد. در سرزمینی چون ایران که آب گرانبهاترین دارایی است، دانش هسته‌ای آمده تا گرهی از کم آبی باز کند. ردگیری ایزوتوپی یکی از روش‌های پیشرفته است که دانشمندان با آن منابع آب زیرزمینی را شناسایی و مدیریت می‌کنند. در این روش با ردیابی ایزوتوپ‌های پایدار در مولکول‌های آب می‌توان فهمید این آب از کجا آمده، چه مسیری را پیموده و تا چه اندازه قابل برداشت است. ایران در دهه‌های اخیر با اتکا به توان متخصصان داخلی از این فناوری برای نقشه‌برداری منابع آب ژرف، مدیریت سفره‌های آب زیرزمینی و حتی پیشبینی خشکسالی استفاده کرده است. شاید کمتر بدانیم که در بسیاری از استان‌های خشک، طرح‌های ردگیری ایزوتوپی توانسته مسیر حفر چاه‌ها را علمی کند تا هر متر خاکی که حفر می‌شود، سرانجامش قطره‌های زندگی باشد. سرزمین ما هر قطره آب یعنی نبض زندگی و وقتی علم در کنار طبیعت می ایستد، می توان امید داشت که خاک تشنه دوباره نفس بکشد. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، ذراتی که نه فقط برای برق و صنعت، که برای حفظ آب و خاک این سرزمین نیز به کار می آید.
این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی‌های کشور در عرصه‌های فنی، اقتصادی، سلامت، غیره که آبرو می‌بخشه به کشور و زندگی رو برای مردم بهتر می‌کنه، هم از این جهت دارای اهمیت، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین‌المللی برای کشور. یعنی وقتی که شما در بخش‌های مختلف این صنعت پیشرفت دارید و کار دارید انجام میدید و گره‌گشایی میکنید، خب مراکز اطلاعاتی جهان و بسیاری از سیاستمداران دنیا، شاید خیلی از دانشمندان